اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، الله صلی الله علیه آل محمد و علی اهل بیته الطاهرین، واللعنت على أعدائهم أجمعين. أيام ذی الحجه بسیار أيام متبرکه ایست. و همه بزرگان روی این ماه نظر داشتند. مخصوصا در این دهه اول، گرچه ادامه این دهه هم مورد نظر بوده است تا محرم، ولی بیشتر روی همون دهه اول نظر بوده و تا اونجایی که بنده به خاطر دارم و از سخنان و رفتار بزرگان مشاهده می کردم، نسبت به این دهه عنایت خاصی داشتم. و عید قربان عیدیست برای همه، برای همه افراد، نه تنها برای اونهایی که در منا هستند و قربانی می کنند و از اون جذبات و نفحات و جلوات خاصه بهره‌مند می شن، که اون خود یک داستان دیگری دارد. و واقعا می توان گفت کسی که از حال و هوای مسائل معنوی و عرفانی اطلاعی ندارد، از اون مطالب هم خبری ندارد. افرادی که به حج مشرف میشن و در اونجا قربانی میکنن، رمی میکنن و حلق میکنند و اون آثار خاصه بر اونها مترتب میشه، عالم عجیبی است، خیلی عجیبه. و تا کسی به این مطالب نرسیده باشه، کیفیت نزول نفحات پروردگار را بر نفوس در یک همچنین فضایی با توجه به این شرایط نمیتونه درک بکنه. لذا حال و هوای عید قربان با عید فطر متفاوته، گرچه در هر دو عید یک نماز است و بسیار هم تأکید شده و حتما رفقا در روز عید نماز را بخوانند، چه با جماعت چه فرادا، و دیده میشه که نسبت به نماز عید قربان قدری تساهل اعمال میشه، در حالتی که در روز عید قربان نماز عید از نقطه نظر تأثیر اگر بیشتر از عید فطر نباشد کمتر نیست، و به طور کلی حال و هوای روز عید قربان با روز عید فطر متفاوت است، کیفیت نزول نفحات فرق میکنه، نحوش و اون جنبه های توحیدی در عید قربان قوی تر است از جنبه های نفحات و رحمات پروردگار، رحمت هایی که در روز عید فطر میاد، اون جنبه رحمتش وسیع تر است، این جنبه توحیدیش قوی تر. علی کل حال همه اینها برای حرکت انسان لازم، هم اون هم مطلبی که به نظر بنده رسید که امشب خدمت رفقا عرض کنم، مسئله مربوط به عید قدیر است. قضیه عید قدیر عجیب دستخوش تلاطم هجمات مختلف از هر سو قرار گرفته و به خصوص در این سالهای اخیر از هر طرف در اصل قضیه یا در حتی در استناد قضیه مسائل و شبهات و مطالبی مطرح میشه و هر کسی بنابر تفکر و سلیقه این قضیه را بازگو می کند، حتی دیده شده که صراحتن حتی این مطلب رو انکار کردن، یعنی واقعا رو اصلا انکار می کنن. یعنی خیلی عجیبه که انسان به جایی برسد که مثل این که الان بنده بگم آه این جریان جنگ اول و دوم، جنگ جهانی اصلا بی خوده، اصلا یه همچین قضایی های اتفاق نیفتاد. کدوم یکی از ما در اون زمان بودیم؟ هیچ کدوم. پس بنابراین نیست. میگن آه تو کتابا نوشته. میگن بی خود نوشته تو کتاب. اصلا کی گفته جنگ اول و دوم اتفاق افتاد؟ بنده به کلی انکار میکنه. میگن این همه مسائل خرابی ها، میگن همینطوری خودش خراب شده، زلزله اومد. یعنی وقتی که قرار بر این باشه که انسان از در انکار بر بیاد، دیگر هیچ حد یقفی ندارد، همه چی رو انکار میکنه. واقعی که تمام افراد از شیعه و سنی و غیر اینا این قضیه را به تواتر و بالاتر از تواتر نقل کردن، امروزه میبینیم گروهی میان و اصل قضیه رو اصلا انکار میکنن. خب اینها یه عده، بعضیا در محتوای مسئله قدیر شبهه میکنن، تشکیک میکنن، و همونطور که خب خیلی از اهل تسنن حتی این مطالب را بیان می کند که فقط پیامبر به صرف عنوان یک عقد دوستی و محبت این مطلب را آمد و بیان کرد که خب این هم از سابق نسبت به این مسئله بوده، چون اگر قرار باشه که از این قضیه قدری جلوتر برویم پای خیلی از مسائل میاد و گریبانگیر مرام و مکتب خیلی از افراد خواهد شد. لذا در همین مرتبه مطلب و جریان قدیر را متوقف میکنند که پیغمبر آمد گفت که من این اهل بیت من افراد شایسته ای هستند و سزاوار است که با اونها محبت و مودت و معاشرت را ادامه بدهید و این همه را جمع کرد که این حرف را به اونها بزنه. واقعا اگر پیغمبر یک همچنین قصدی داشت، ما در عقل یک همچنین پیغمبری تشکیک میکردیم، برو برگرد نداره. یعنی اینها که میان این مطالب را میگن اصلا خودشون نمیفهمن که دارن زیراب پیغمبر خودشون رو دارن میزنن و او را اصلا از حیز یک آدم عاقل دارن ساقط میکنن. پیغمبر بعد رو 30,000 نفر رو جمع کنه تو اون گرما، 3 روز بیا و برو فلان حرفا، بعد بره بالای چیز بگه که اینا رو دوست داشته باشی. این از یه آدم عاقل این مطلب ساخته نیست. بعضی ها آمدند و این مسئله قدیر را به عنوان یک مسئله حکومت ظاهری و خلافت ظاهری تعبیر کردند که رسول خدا همونطوری که خودش در این دوران زمامداری خود در مدینه، چون در مکه که حکومت نداشت پیغمبر، 13 سال در مکه پیغمبر محکوم بود به جای حاکم، 3 سال که مختفیان بود، 10 سال بعدم که همش مورد اذیت و آزار و حبس و حصر در شیب ابی طالب و بعدم هجرت از مکه به مدینه، حکومتی نبود، خبری نبود. در مدینه که آمد این مسئله حکومت در مدینه به وجود آمد و بعد آمدند و مکه را گرفتند و فتح کردند و امثال زاد. این قضیه را به خلافت و به حکومت تعبیر می کنند و اینجاست که برای سایر افراد این شبهه پیش میاد. آخه این حکومت چه قیمتی دارد که پیغمبر بیاد؟ خیلی دقت کنید، اینجا به زنگاهی است که گمان میکنم افرادی که در شبهه افتادن به خاطر این قضیه، این مسئله است. پیغمبر بلند شه بیاد این مردم رو جمع کنه و بگه همانطوری که من در زمان خودم حاکم بودم، بعد از من هم خلیفه و حاکم باید علی باشد. خب مگر این حکومت چیه؟ این حکومت مگر چه ارزشی داره؟ زمامداری مگر چه ارزشی دارد که انسان بیاد و یک همچنین کاری رو انجام بده؟ زمامداری یعنی بیانن یک شخصی بیاد، نمیدونم فلان جا، نمیدونم جاده بسازید، فلان جا نمیدونم بیمارستان بسازید، فلان جا آباد کنید، فلان مبلغ رو در فلان مورد صرف کنید، نمیدونم. خب یه چیز عادی است، این یه امر مهمی نیست که حتما پیغمبر اینقدر اصرار باید داشته باشه، اینقدر تأکید داشته باشه. خود امیرالمؤمنین، حالا ما میگیم امیرالمؤمنین که در مدینه یا در مکه به عنوان حاکم بودن، خب همه جا که حکومت نمی کردن، فقط منحصر بود به کوفه. در یمن یه شخص حکومت میکرد، در بصره یکی حکومت میکرد، نمیدونم در کجا یکی حکومت میکرد. اینها جاهای مختلف بودن از طرف اون حضرت، ولی خود حضرت در مدینه بودن یا در کوفه بودن دیگه، از کوفه، از دایره کوفه که خارج نبودن. بله، اونها هم که این کارو میکردن چی کار میکردن؟ رتق و فرق میکردن، شاکی میامد، مدعی میامد، نمیدونم مستمند میامد، حاجتمند میامد، سارقی میامد، خب اینها جلوگیری میکردن. همین کارهایی که خب باید یک حاکم و یک امیر باید در محدوده مأموریت خود این مسائل رو انجام بده. آیا یک حکومت اینقدر ارزش دارد که پیغمبر 30,000 نفر رو بیاره جمع بکنه و بگه بعد از من علی حاکم باشه؟ چه ارزشی داره؟ حکومت هایی که ما الان داریم تو دنیا میبینیم، اینو خب حالا یکی بالاتر، یکی پایینتر، یکی کمتر، یکی چیزتر، این چه ارزشی داره؟ وانگهی این همه افرادم بودن که اینا حکومتشون مورد تأیید مردم بود. مثلا عمر ابن عبدالعزیز خب حکومتی که کرد مورد تأیید مردم بود و مردم او را به عدالت می ستودن و در تشییع او و در تشییع جنازه او اشک می ریختن، گریه می کردن. ولی خب اینم حکومت کرد دیگه، مردم هم دوستش داشتن، حتما که همه مثل یزید و مثل هشام ابن عبدالملک و مثل هارون و اینا که نبودن. عمر ابن عبدالعزیز هم در میان آنها بود. این چه قضیه؟ این علت باعث شده که به طور کلی ارزش این حکومت برای این افراد تبدیل به یک ضد ارزش بشه حتی، و بگن که اصلا پیغمبر امیرالمؤمنین رو برای حکومت نیاورد و به مردم معرفی کنه. پیغمبر آمد امیرالمؤمنین رو به عنوان یک مرجع دینی که مردم مسائل شرعی و احکامشون را از امیرالمؤمنین فرا بگیرن آمد به مردم نشون داد. الا خود حکومت که خب چیزی نیست که یاد بگه که این به اصطلاح بیاید مثلا علی حاکم باشه. چه علی بگه فرض بکنید که آه فلان جا، فرض بکنید که نخلستان بکارید، چه قیس ابن سعد ابن عباده بگه که در فلان جا نخلستان بکارید. شب هر دو رو نخلستان میکارن دیگه، که تفاوت نمی کن. چه علی بگوید که فرض بکنید که فلان جا آمدن برای تعدی و تجاوز، دفعشون کنید. چه کسی دیگه بگه؟ بالاخره هر دو لشکر اسلام باید بره و دفع اونها را باید بکنه دیگه، تفاوتی نمی کنه. حالا در بعضی مسائل هم که خب براشون شبهه چیزی پیدا بشه، میان پیشه امیرالمؤمنین رو مشورت میکند. مگر اون خلیفه ثانی نمیآمد و در مسائل از امیرالمؤمنین مشورت میکرد؟ حضرت هم مشورت رو پاسخ میدادن دیگه، محل مشورت قرار میگرفتن. اینطور نبود که حضرت کنار بنشینند و به اونها پاسخی ندن. این قضیه، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که اینها یک علتی داره، یک سببی داره برای چون به مسئله قدیر پی نبردند مطلب قدیر را حمله بر مطالب دیگری کردند، حمله بر قضایای دیگری کردند. گفتن اگر حکومت، خب این حکومت رو همه دارن انجام میدن، این که اصطلاح چیزی نیست، حتما که نباید فرض کنی که حاکم یه فرد ظالم قسی القلب جائر جاور نمیدونم از خدا بی خبری باشه که اینطور باشه. نه، حاکم هم داریم که حاکم نمیدونم صالح عادل نمیدونم آدم خوب کارا رو انجام میده، به همه هم رسیدگی میکنه، به ضعفا رسیدگی میکنه، به مستمندان رسیدگی میکنه، حوائج حاجتمندان رو برآورده میکنه، هم ازش راضی هستن و هم چیز. خب این چه مشکلی پیش میاد؟ چه اشکالی اینجا پیش میاد؟ لذا قضیه قدیر را هم کردند بر پیشوایی روحانی و مرجعیت دینی، نه یک خلافت ظاهری. اتفاقا مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هم ایشون گاهی یه همچنین مطالبی به این کیفیت گاهی ازش شنیده شده که راجع به تقریب بین تشیع و تسنن ایشون یه مطلبی داشتن که به خیلی از مذاق‌ها همین مطلب خوش آمده و مورد تأیید قرار گرفت. ایشان میگفتند که الان مسئله اختلاف ما با اهل تسنن بر اساس خلافت امیرالمومنین نیست، چون خلافت امیرالمومنین یه قضیه بوده مربوط به 1400 سال پیش. خب اون 1400 سال پیش هم خب گذشت، یه واقعه ای بود تاریخی، یه قضیه ای بود تاریخی و اون تمام شد. در قضیه ای که گذشته که دیگه نمیان دعوا کنن. فرض بکنین که در 10 سال پیش یه جا زلزله آمد، خب زلزله آمد و تمام شد، و حالا چیکار کنیم؟ در فرض کنین که 15 سال پیش یه جا صاعقه آمد، فرض کنین که 100 نفر مردن، حالا خب تمام شد، حالا بیا ما حالا صحبت چی بکنیم؟ یه واقعی شده و انجام شده و تمام شد. قضیه قدیر و خلافت، نسب خلافت و مطالبی که در اون زمان بوده، اختلافی که در اون زمان بوده، این یه قضیه بوده مال 1400 سال پیش و در یک مطلبی که در سابق اتفاق افتاده که انسان نمیاد بحث کنه دیگه. ما در مطلب روز باید بحث کنیم، در مطالبی که جدیده پیوسته برای انسان این مطالب حادث میشه، یا در مطالب آینده نسبت به مطالب گذشته دیگه گذشته ما بیایم چی بگیم. مطلبی که در اینجا باقی میماند احکام شرع، احکام شرع ما میگیم باید از ائمه فرا بگیریم، اینا میگن نه، از هر کی گرفتین اون 4 نفر اینها اشکالی نداره، فقط ما در این اختلاف داریم و باید چیز کنیم، رو این مسئله باید صحبت کنیم. بیایم صحبت کنیم ببینیم جهات ترجیح را در اینجا مد نظر قرار بدیم و مطالب به هم نزدیک بشه، مسائل به هم نزدیک بشه. خب این حرف هم که خب همین شد، چه تفاوتی کرد؟ این که بدتر شد. وقتی میگن آ در قضیه قدیر مال 1400 سال پیشه ما اختلاف نداریم، یعنی چی؟ یعنی در جریان قدیر حکم چی بود؟ کلام پیغمبر، پیشوایی معنوی بود، معناش اینه دیگه. چرا کسی حرفی نمیزنه؟ چرا مطلبی مطرح نمیکنه؟ یعنی این که همونه، یه مطلبه. ایا ایراد مسئله سر این است که ما مطلب قدیر رو نفهمیدیم هنوز. این مسئله سر اینه. چرا؟ علتش اول خدمتتون عرض کردم. ما به حقیقت ولایت و عرفان و توحید و ربط ولایت در عالم وجود با نفوس اطلاع پیدا نکردیم. لذا میگیم چی؟ قضیه قدیر مال 1400 سال پیشه، اونم گذشت و تمام شد. بیایم راجع مطالب امروز صحبت کنیم. چی تمام شد؟ تمام شد یعنی چی؟ تمام شد من قید قضیه دقیقی جنگ جهانی اول و دومی که تموم بشه یا یه قضیه بیاد و بره و بعدم خب پروندهش بسته بشه و فقط تو کتاب ها بنویسن. قضیه قدیر عزیز من جناب آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ابتداش 1400 سال پیش بوده، انتهاش روز قیامته. چی 1400 سال بی قضیه بود تمام شد؟ خب ما دیگه حرفی نداریم، حالا بریم سراغ احکام ببینیم در مرجعیت دینی باید به کی مراجعه کرد. باید به اهل بیت مراجعه کرد یا باید به ابو حنیفه و امثال ذالک؟ قضیه قدیر یه واقعه ایست که شروعش 1400 سال پیش بوده. بسیار خوب، انتهاش کیه؟ انتهاش روز قیامت. انتهاش اینه. یعنی الان که امشب شب شنبه است، امروز روز عید قدیره، فردای شنبه عید قدیره، یک شنبه عید قدیره و پنج شنبه دیروز عید قدیره. ما در هر لحظه لحظه قدیر داریم حرکت میکنیم و جلو میریم. اینه معناه پیغمبر که آمدند و فرمودند که علی خلیفه بعد از من است و اون ولایتی که من داشتم بر شما، اون ولایت را علی بر شما دارد. یعنی چی؟ یعنی تمام امور شما، امور شخصی شما، امور خانوادگی شما، امور اجتماعی شما، هر کاری که میخواید بکنید، هر عملی میخواید انجام بدید، حتی هر عملی نسبت به خودتون و شخص خودتون بخواید انجام بدید، قبلا باید از علی اجازه‌شو بگیرید. او نزدیکتر است در اختیار و اراده به شما از خود شما. اینه معناش. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و معناش چیه؟ معناش اینه دیگه. اون ولایتی که من در این مدت 10 سال در مدینه بر شما داشتم، حالا غیر از اون مکه، اون ولایت بعد از من استمرار پیدا می کند در این وجود، بله در زیر مجموعه این ولایت. خب حکومت هم هست، خلافت هم هست، امر و نهی هم هست. وقتی علی میگه آقا برو فرض کنین که فلان خانه را بساز، خب این حکومت دیگه. وقتی علی میگوید آ لباس جنگ بپوش برای دفاع به فلان جا حرکت بکن، خب این معنای حکومت دیگه، معنای خلافت چیه؟ وقتی علی میگوید فرض بکنید که شما از این شهر به شهر دیگر حرکت کن، این معنای چیه؟ حکومت دیگه، معنای خلافت. سلمان و عمر میخواست بفرسته برای مدائن، گفتم از تو اجازه نمیگیرم، من از کس دیگه اجازه میگیرم، اگر او اجازه داد میرم. آمد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمودن برو. خب حالا حاکم کیه؟ حالا من هر چی بگه من حاکمم. حاکمی اینه. اون بی خود نشسته تو هوای خودش، توی عالم تخیل خودش، تو عالم چیده خودش میگه که چی؟ میگه که حالا من حاکمم، از طرف من سلمان داره میره. سلمان میگه من کس دیگه اجازه میگم، اجازه داد میرم نداد. این میشه چی؟ این معنای حکومت. این حکومت در زیر مجموعه و از فروع این ولایت قرار میگیره، و الا نه که حکومت ارزش داره. اصلا حکومت ارزشی ندارد، اصلا حکومت قیمتی ندارد. اصلا اون ولایت است که می آید و در انسان دخل و تصرف می کند و انسان را به همان اراده و خواستی که مورد نظر اوست راهنمایی می کند. اسم اینو ما می ذاریم حکومت، اسم اینو می ذاریم خلافت. اسم اینو اون ولایت ابتداش کیه و انتهاش کیه؟ ابتداش 1400 سال پیش در روز قدیر، انتهاش تا روز قیامت کی تمام میشه هست. و چقدر این حرف حرف جای تأملی است که انسان بگوید، فرض کنید که با اهل تسنن آه مسئله خلافت که تموم شد، ما مشکلی با هم نداریم، مطلبی نداریم، بیایم سراغ احکام. خیلی خب، تو حالا نماز اینجوری میخونی، حالا ما اینجوری میخونی، این خیلی مسئله مهم نیست دیگه، مشکل حل داره. اصل قضیه اینه، قدیر را پیغمبر ایجاد کرد برای اینکه ما را به کمال بخواد برساند. اگر قدیری نبود، انسانها همه ناقص و در جاهلیت میمردند. این مطلب رو چه میفرمایی؟ نماز را آمدن، حالا یا فرض کنین که روی مهر خوندن یا روی فرش خوندن، که این خیلی مطلبی نیست. این که مسئله ای نیست که آسمان به زمین بیاد برای این که انسان حالا روی مهر بخونه، حالا یا روی فرش بخونه. بله، خب انسان باید اطاعت کنه که نماز روی مهر بخونه، یا این که فرض بکنید که دست را به روی زانو قرار دادن یا بر روی شکم قرار دادن مثل اهل تسنن، این مسئله ای نیستش که تا اینکه انسان بخواد، فرض کنید که بگه که زمین و زمان زیر و رو میشه به خاطر این یه قضیه، این یه مطلب. اون چه که حقیقت مسئله است این است که آیا در این 60 سالی که خدا بهت عمر داده، این 50 سالی که عمر داده، این 70 سالی که عمر داده، آیا این 70 سال و 60 سال و 50 سال تونست تو را به مطلب برساند یا نه؟ این است که آسمان و زمین زیر و رو میشه. این است که باید به دنبال کسی بگردی که این 50 سال تو را به فعلیت برگرداند. این استعداد 60 ساله را به فعلیت برساند. این مسئله است. این فقط در وجود علی است. دیگران سلاسه و افراد دیگر و اشخاص دیگر، هر کسی میخواهد باشد، نمیتوانند این مطلب را محقق کنند. فقط علی میتواند این قضیه. لذا پیغمبر میگن که باید علی باشه، بعد از علی امام حسن باشه، بعد سید الشهدا باشه، بعد امام سجاد باشه و همینطور و در تتمه. مسئله قدیر این قضیهش که انسان خود را در تحت اراده و اختیار یک ولی کامل برای رسیدن به فعلیات قرار بدهد. وقتی مسئله اینه، وقت چطور ما میتونیم بگیم که مطلب قدیم مال 1400 سال پیشه؟ قضیه قدیر امروز از هر زمانی برای ما واجبتر و لازمتر اتفاقا، از هر زمانی نیاز ما به وجود امام و به اون ربط امام. منتها ما معتقدیم بر این که امام حاضر و حی با اشراف و سیطره ای که بر قلوب دارد و بر نفوس دارد اون ربط را ایجاد می کند، اون نور را می تاباند و اون حقیقت را در انسان به وجود می آورد. بقیه نه، نسبت به این مسئله جاهلند و در انتظار و در غیبت به سر می برند. این نکته ایست که بزرگان و مولانا به این نکته اشاره داره در اونجایی که دارد، بله می فرماید که غرق نورم گرچه شد، غرق نورم گرچه شد سقفم خراب. خیلی عجیب داره واقعا. میگن مولانا از اهل تسننه. جدا این اشعاری که مولانا داره و تعاریفی که مولانا میکنه، اگر یه شیعه از امیر المؤمنین میکرد، خود شماها به این قالی و قلوف نمیگفتید. اگر یه شیعه میکرد، یه عالم شیعه میومد این مطالبی که این مرد بزرگ راجع به امیر المؤمنین داره، اگر او میگفت، نمیگفت این آدم قلوف کننده قالیه، نمیدونم چیه. غرق نورم گرچه شد سقفم خراب. میگه گرچه خانه من از بین رفت، وقتی که میگن یه بزرگ خاندان از بین میره، میگن سقف خانه خراب شده. پدر اگر از دنیا بره یا مادری به یک مصیبتی مبتلا بشه، میگن این خانه سقفش خراب شده. میگه گرچه خانه من سقفش خراب شد، ولی من غرق نورم روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. بعد میفرماید که باز گو ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. از این کلام صریح‌تر شما سراغ دارید که صریحاً نفی خلافت قاسبانه اون خلفاء ثلاثه رو میکنه. خلفاء ثلاثه رو میگه سوء القضا. دیگه چجوری بیاد بگه؟ با چه زبونی بیاد بگه که خلافت اینها سوء القضا بود؟ ای پس از سوء القضا حسن القضا. قضای یا تو واگو آنچه عقلت یافته است. این اشعار به نظرم آمد تا اینکه خدمت رفقا بگم اونی که قضیه قدیر رو فهمید مولانا بود. این فهمید قدیر چه خبره. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. اگر نگی من میگم که چه خبره. و بر من تافته و فهمیدم قضیه چه خبره. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت ها، چون داری نهان، چرا داری مخفی میکنی؟ از تو بر من تافته است، چون داری نهان میفشانی نور چون مه. بی زبان گرفتی تو خونه نشستی، تو را در خانه محصور کردن، مترود کردن، گرفتی نشستی، هیچ تظاهر نمی کنی، هیچ بیرون نمی آ، هیچ سر و صدایی نداری، ولی بی زبان همین طور داری نور را به اون قلوبی که باید برسانی همین طوری داری میرسانی. این تصرف ولی اینها. ولی نیاز نداری که بیاد بر حسب ظاهر چه کنه، چه از همون جا هم که نشسته داره کار خودشو انجام میده. میفشانی چون مه، بی زبان میفشانی نور چون مه بی زبان. چون تویی باب مدینه علم را، چون شعاعی آسمان حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا قشور از تو رسندن در لبا. باز باش ای باب، نبر هر کسی، اونهایی که تو رو کنار گذاشتن اونها لایق تو نبودن که رفتن سراغ این و اون. بر جویای باب باش، باز باش. اون کسی که دنبال باب داره میگرده، دنبال در داره میگرده، برای او باز باش. باز باش ای باب بر جویای باب، تا قشور از تو رسندن در لباب. باز باش ای باب رحمت، تا ابد بارگاه مالهو کفن احد. خب مولانا داره میگه که این در همیشه باید باز باشه، امیرالمؤمنین همیشه باید باشه. قضیه مربوط به 1400 سال نیست، باید باز باشه. الان که من دارم این اشعار را میگم باید باز باشه، الان تو داری بر دل من میتابی، الان من دارم حس میکنم، الان من روح پیدا کردم، الان من نور پیدا کردم. میگه الان دارم این را احساس میکنم. پس اینها هستند که این مطلب را دریافته. لذا مسئله خوب دیگه بیش از این دیگر مجالی برای ادامه نیست. به همین مقدار من خواستم فقط یک توجهی بدم نسبت به مسئله قدیر، که قضیه قدیر قضیه تثبیت ولایت است. خلافت و حکومت و امثال ذلک اینها در زیر مجموعه این مسئله قرار می گیرد، نه به عنوان یک اصل اساسی بدون توجه به این قضیه. لذا بزرگان و اولیاء الهی همیشه به قضیه قدیر خیلی به دیده اعجاب می نگریستن، و همونطوری که خود رسول خدا هم فرمود افضل اعیاد امتی یوم قدیر خم، یا عید قدیر خم. از همه اعیاد برای امت من روز عید قدیر مهمتر است، و به همین جهت دلیلش هم که خب روشن است. و مرحوم آقا رضوان الله و اولیای الهی اینها همه سعی داشتند که امروز رو خیلی محترم بشمارن و جشن بگیرن و تأکید میکردن بر اینکه این مطلب رو اشاعه بدن و تبلیغ بکنن و نباید ما منتظر بشیم ببینیم که فرض بکنید که یه جایی مجلسی هست بریم شرکت بکنیم. نه، مثلا فرض بکنید که خب چه اشکال داره که انسان مثلا به عنوان روزه ای چند نفر از دوستانو منزلش دعوت کنه یا عصری مجلسی چهار نفر لازم نیست که حتما 40-50 نفر 100 نفر باشن، 4 نفر 5 نفر 10 نفر اینها به عنوان چیز بیان و شرکت کنن، بشینن شیرینی بگیرید در منزل و این مطلب و این قضیه به عنوان یک فرهنگی که نشان دهنده هویت دینی ماست، هویت دینی ما قدیره، نه اینکه فقط احکام شرعی، احکام شرعی رو تو توضیح المسائل هم نوشتن. هویت دینی ما و حقیقت دین ما و واقعیت ما، شما مسئله ولایت رو از دین سلب کنید ما میشیم صفر صفر صفر، یه خط این ور یه خط اون ورش، هیچ. اون ولایت بیاد همه چی هست و اون وقتی که نباشه هیچ چی نیست. اختلاف ما با اختلاف برادران اهل تسنن، اختلاف در نقص و کمال است، اختلاف در جهالت و اسلام است، اختلاف در حقیقت و مجاز است، اختلاف در واقع و اعتبار است و این دو هیچ وقت با هم جمع نمیشن. حقیقت کجا با مجاز جمع میشه؟ کجا با مجاز جمع میشه؟ واقع کجا جمع میشه؟ این مطلب خیلی مسئله مهمی است. انشاءالله که نسبت به این قضیه رفقا اهتمام بلیغ داشته باشند و این عید را خیلی محترم بشمارند و برکاتی که برای سلاک در یک همچنین روزی حاصل می شود و یک همچنین شبی که شب عید قدیر باشد، اینها خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی انقدر این مسئله فوران دارد که حتی دیگر نیازی به تحقیق و تدقیق و اینها هم نداره، آثارش پیداست و آثارش روشن است. انشاءالله خداوند همه ما را از برکات و از نعمات ولایت و مواهبی که به واسطه وجود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه نصیب شیعیان و خواص از شیعیان اونها تعلق میگیرد، انشاءالله همه ما را بهره‌مند بگرداند. اللهم صل علی